أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. بحث ما پیرامون چگونگی تحول یک امت. البته کوفه نقش خیلی میدانی و مؤثری داشت. اهل کوفه نماینده یک امتن. وقتی مبارزین و مجاهدین در کوفه اجتماع میکنن، وقتی اولین کسانی که دعوت میکنن از امام حسین برای قیام و خروج بر علیه حاکمیت طاغوت، این کوفیان هستن. نقش کوفیان خیلی نقش مؤثریه، ولی همه نقش نیست. از سخنان ابا عبدالله الحسین، شروع حرکتشون از مدینه، نشون داده میشه، انسان متوجه میشه که امام حسین علیه السلام با یه پدیده بسیار مهلکی در امت اسلامی روبروان. نه اینکه حالا فقط جماعت کوفه، کوفه بخشی از جغرافیای اسلامی اون روزه. البته انقدر کوفه مؤثر هست که وقتی نامه داد، وقتی دعوت کرد کوفیان، وقتی دعوت کردن امام حسین حرکت کنه، چون حجت برشون تمومه، اگرچه اعتماد نداره و اگرچه سرانجام کار رو امام حسین متوجهه، ولی اصل این نیست. خود این کوفه محصول غفلت یک امته، محصول خیانت یک امته. همه نقش دارن. امام حسین علیه السلام به پیغمبر اکرم عرض کردن وقتی رفتن کنار حرمشون، اونجا فرمودن که این امت خذلونی و زیعونی ولا یحفظونی. اینها امت پیغمبر من رو خار کردن، امت پیغمبر من رو نابود کردن، زیعونی از بین بردن، ضایع کردن، نابود کردن. لا یحفظونی، بناست که امت پیغمبر مثل کعبه ای امام رو در بر خودش بگیره، محافظت کنه، همونطور که امام حافظ نظام امت اسلامیه. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان فی سلطان الله اسمت لامرکم. سلطان الله ولی خدا حافظ امر شماست. شما باید از امامتون نگهداری کنید تا امام از نظامتون نگهداری کنه. یه رابطه دو طرف است. خدا بر نداشته مسئولیتی رو فقط به عهده امام بگذاره مردم دیگه راحت باشن، نذاشته مسئولیتی رو به عهده مردم امام راحت باشه. هر دو مسئولیت دارن، هر دو مسئولیت دارن. به مراتب هم مسئولیت امام سنگین تره، چون باید بار نظام رو به دوش بکشه. مردم حفاظت میکنن از امامشون، این خیلی کار دشواری نیست. آقا دشوار بوده که تا حالا این اتفاق نیفتاده، ما نتونستیم از اماممون حفاظت کنیم، خدا امام ما رو از ما گرفت. الان حدود 1300 سالیه، 1200 سالیه که خدای متعال ما رو از امام حیمون محروم کرده. حق هم همینه. ما توی جامعه خیلی کوچیک خودمون تو سراسر جغرافیای اسلامی ایران مثلا چقدره؟ 70-80 میلیون. ببینید چقدر مسئله داریم، چقدر مسئله داریم. همین الان تو مدارس علمیه قم رو برید بشینید، ببینید بحث سر همین ولایت فقیه، همینجا حدود اختیارات و اینها. آخه یه وقتی از آدم سوال میکنه از سر ندانستن، وقتی از نه ایستاده که آقا چه معنای شما دارید، یعنی چی ولایت، یعنی چی مطلقه، زود میرن تو امور حسبیه و غیره و ذالک با 4 تا استدلال علمی که تازه هنوز نخونده، طلبه پای 1 و 2ه، میسته محکم جانه افتاده. توی یه قوم کوچیک بین یه ایران کوچیک باید بری بشینی بحث کنی، ولایت رو جا بندازی. تازه حالا این جا انداختن که استدلالیه، این که اصلا خیلی محکم نیست. استدلال خدای متعال می‌فرماد اونهایی که پیامبر رو برنتافتند، املم یعرفو، فهم کنید رسولشون رو نشناختن؟ نه، شناختن. شما شاید تردید داشته باشید رو حدود اختیارات و تسری ولایت ولی فقیه، اون زمان که دیگه این تردیدها نبوده. جبرائیل امین نازل میشه، آیات مبین الهی رو نازل میکنه، میاره با خودش، پاسخ سوالها رو میده، اعجاز رسول اکرم رو میبینن، جنگ پشت جنگ. چرا دوران دفاع مقدس اوضاع از امروز کمی بهتر بود نسبت به فتنه های اجتماعی؟ چون جنگ بود. خیلی از مردم میگفتن آقا ول کنید این حرفا رو، مملکت در خطره، نمیشه موقع خطر که آدم نباید بیاد بحث و جدل بکنه. اون موقع تمام طول حیات مبارک رسول خدا در دوران پیامبری اکثرا با جنگ، 80 جنگ، هم خود اون جنگ ها و مجاهدت ها باعث میشد امت پیغمبر محکم بشن، اونهایی که دور رسول خدا هستن اعتقادشون راسخ بشه، هم باعث میشد دشمن به همین جنگ مشغول باشه، کمتر توان این رو داشته باشه انرژیشو تو فتنه مصروف کنه. هم این که بالاخره اونهایی که جز لشکر رسول خدا هم نبودن اما امت پیغمبر اکرم بودن، اوضاع نبردها و جنگها شرایطو براشون یه جوری فراهم میکرد که خیلی به مسائل فرعی نپردازن. البته نه اینکه بگیم اصلا، نه، پیغمبر اکرم با مشکلات داخلی خیلی سر در گریبان بودن، خیلی دست در گریبان، خیلی مشغول بودن. آیات قرآن تو این زمینه هم داریم، اما عمده نبود. جریان نفاق در زمان رسول خدا وجود داشت اما انقدر قدرت نداشت علنی به ایسته. وجود داشت، بعد رسول خدا نفاق دیگه رو اومد، اونچه که پنهان بود آشکار شد، دشمنی ها آشکار شد. کربلا رو شما نمیتونید جدا کنید از داستان قبل. یه چیزی شنیدیم، یه چیزی میگیم. بله، امام صادق علیه السلام فرمودن اذا کتب الکتاب قتل الحسین، وقتی مردم اجازه دادن اون مرقومه نوشته بشه، اون فتنه بسته بشه، فتنه بعد از رسول خدا، وقتی مردم اجازه دادن کربلا رو اونجا شکل دادن. اما چجوری؟ اذا کتب الکتاب قتل الحسین، اون عهد و بستن با هم دیگه که نگذاریم دیگه، نگذاریم اوامر رسول خدا پیش بره، نگذاریم حجج الهی حکومت کنن. چجوری نگذارن؟ چجوری این اتفاق افتاد؟ این خیلی مهمه تو جامعه. خیلی مهمه. رفقا فکر نکنید شما نقش ندارید تو حاکمیت اسلامی. امت پیغمبر از اون نوجوان و جوانشون گرفته، مرد و زنشون گرفته، انقدر نقش داشتند که دست همشون به خون ابا عبدالله الحسین آغشته شد، دست همه امت پیغمبر. از شما تو زیارت عاشورا اولش میگه لعن الله امتن قتلت کم، امت شما رو کشت. از صحبت‌های امام حسین علیه السلام میشه کاملا این رو دریافت که دعوا کجاست، مسئله چیه. ما داریم تقریبا در این روزها اگر خدا توفیق بده راه‌های نفوذ رو پیدا بکنیم. چجوری دشمنان اسلام که از قبل برای اسلام نقشه کشیدن تو امت یک پارچه پیغمبر نفوذ کردن، نفاق رو در اینها تقویت کردن، کاری کردن امت مقابل امامش بیسته و بعد کم کم همین امت رو وادار کردن امام حسین رو بکشه. چجوری شد؟ لذا برای بررسی این امر به قرآن مراجعه میکنیم، به روایات اهل بیت مراجعه میکنیم. قرآن خیلی کمکمون میکنه. چرا؟ چون قرآن دقیقاً آیاتی که داره نازل میشه غالباً در زمان خود رسول خداست و البته این آیات در وقتهای دیگه هم تسری داره. ویژگی قرآن اینه. چرا؟ چون اتفاقاتی که دوران رسول خدا میفته تکرار میشه. خود پیغمبر فرمود داستان امت من داستان بنی اسرائیله، حد و نعل به نعل و قزت بالقزه. امت من قدم به قدم پاشو میذاره جای پای بنی اسرائیل. لذا شما داستان بنی اسرائیلی که در قرآن میخونید نهیدانید داستان خودتون رو میخونید. جریان شناسی قرآن جریان شناسی زمانه ماست، جریان شناسی زمانه 50 سال دیگه است، 100 سال دیگه است، 1,000,000 سال دیگه است، تا وقتی امت پیغمبر هست. لذا من تقاضا میکنم دوستان جوان من که شما واقعا امید اسلامی دیگه، اینا تعارف که نداره که. آخه ما وقتی به سن و سال شما بودیم، نوجوان و جوانتر بودیم، میگفتیم ای بابا حالا یه نفر میخواد توی این گردونه بزرگ مثلا چه نقشی داشته باشه. بعد که خود جلو اومدیم دیدیم نه واقعا باید نقش داشته باشیم. هی همیشه انتظار داشتیم دیگران حرکت کنن، هی همیشه انتظار داشتیم دیگران اقدام کنن. خب این دیگران رو کی می آورد؟ کی درست میکرد؟ از کجا باید می اومدن؟ تو بعضی از عرصه ها تو همین سالهای دولت سیاه اصلاحات، دولت پلید که هیچ مقدساتی نبود از تیررس فتنه اینها در امان باشه، به همه چی اهانت کردن، به قرآن، به پیغمبر، به ائمه، به امام حسین. گاهی اوقات ما در قومی دفعی می نشستیم می دیم نه حرکت نمی کنه کسی، حرکت نمی کنه کسی. تو همین هیئت خودمون گاهی اوقات بعضی موضع ها رو می گرفتیم، دوستان خودمون در هیئت می گفتن آقا ول کنید، رو در رو با جریان اصلاحات مقابله نکنید، با پنبه سر ببرید. ببخشید اینها مگه با پنبه سر ما رو میبرن؟ خنجر گذاشتن زیر گلوی امام حسین دارن میبرن، دارن میگن امام حسین دعواش قبیله ای بود. اون کسی که میگه امام حسین دعواش قبیله ای بود شمشیر رو از رو بسته داره قلع و قم میکنه اسلامو، وقت من با این چجوری با پنبه سر اینو ببرم؟ جواب های هوی بحث دو جبهه هست که بعدها مقام معظم رهبری که اون سالها خون دل میخوردن، بعدها برگشتن فرمودن که اینها اصلا بنای این رو داشتن که حکومت دوگانه رو در کشور ایجاد کنن، یعنی اصلا ایستاده بودن مقابل ولایت. خب مردم بعد از ولایت دفاع میکردن، یا تو هیئت خود ما به ما میگفتن آقا جون شما چرا میرید فریاد میزنید، شعار میدید، تهدید میکنید دولت رو. خیلی ها سعی میکردن از حاشیه فقط تماشا کنن، هنوز هم هستن. ببخشید ما به غیر از پیغمبر دیگه چی داریم؟ اینا مستقیم پیغمبر رو زدن، مستقیم اسمت رو زدن، گفتن معصوم نبود. گفتن کی گفته ائمه معصومن؟ گفتن اصلا خدا امیرالمؤمنین رو حاکم بر دنیای مردم نکرد، اصلا ولایت معناش حکومت نیست. اینا حرف های روشن جبهه مقابل بود، همین هایی که الان سعی دارن دوباره بیان تو مصادر امور قرار بگیرن. همه هم میدونستن اینا دارن اشتباه میکنن، ولی میگفتن آقا حالا برخورد نکنید. اینو برای این عرض کردم جوان هایی وقت فکر نکنید همیشه باید بنشینید ببینید دیگران موضع بگیرن. خیلی وقتا لیدرهای شما از شما خیلی عقب ترن، خیلی خیلی عقب ترن. جریان آیت الله العظما بهجت رو عرض کردم من شب عید قدیر که فرمانده کل سپاه جناب آقای رحیم صفوی، اون زمان آقای رحیم صفوی بود، وقتی رفته بودن خدمت ایشون تو همون اثنای جریان لانه جاسوسی دوم، دفتر و بیت ایشون که بیت منتظری که قصه شده بود دیگه پایگاهی برای منافقین، اونجا تو اون زمان ایشون اومدن قم فرمانده سپاه و رفته بودن دیدار با آیت الله العظما بهجت. آیت الله العظما بهجت حدود 45 دقیقه نشستن صحبت کردن با این آیون که شما مراقب باشید این بیوت علما، این آقایون تحت خطر نفوذن. خود ایشون هم یکی از این بزرگواران بود که در قم بودن. بعد تشریح کردن که اینها با 10 واسطه وارد میشن، این 10 تا واسطه حتی ممکنه با هم ارتباط هم نداشته باشن، از هم خبر هم نداشته باشن، 10 تا واسطه مأموریتی که دارن از مأموریت دیگری هم هیچ اطلاع ندارن، همشون میخوان یه مطلب رو جا بندازن، یه مطلب رو جا بندازن. اول نفوذ میکنن، بعد القا میکنن، بعد تطمیع میکنن، اگر نتیجه گرفتن تهدید میکنن. کی تهدید میکنن؟ وقتی نفوذ کردن، وقتی القا کردن، وقتی تطمیع کردن نتیجه نگرفتن. دشمن بیگدار به آب نمیزنه، اینو خیالتون راحت باشه، چون اونها چیزی به نام ایثار که ندارن که، اونها به خاطر منافعشون ریسک میکنن، لذا تا اونجایی که بتونن خطر نمیکنن. الان همین امریکایی‌ها رو ببینید، خطر نمیکنه، مستقیم وارد نمیشه، تا جایی که بتونه مستقیم وارد نمیشه. یه جریانی مثل داعش را انداخته، مسلمان به جان مسلمان میندازه، تا وقتی که میتونه این کارو بکنه، این فتنه رو ایجاد بکنه، چرا خودش وارد بشه؟ چرا تلفات بده؟ تا وقتی به وسیله عمال خودش میتونه 5000 تلفات از ما بگیره در مکه مکرمه در منا، چرا خودش وارد بشه جنگ کنه؟ چرا هواپیما بفرسته؟ دشمن بیگدار به آب نمیزنه. نشستن سیستم حاکمیتشون رو برای نابودی حاکمیت شما و حاکمیت اسلام طراحی کردن، اصلا برای این طراحیش کردن. ما فکر نکنید اونا اسلام رو یه خطر میدونن در کنار خطرهای دیگه و چالشهای دیگه این فراروی زندگیشون، نه، اونها مبارزه با اسلام و حاکمیت اسلام رو زندگی خودشون میدونن، مکتب خودشون میدونه، اصل میدونن، براشون اصله. لذا ملت خودشون بدبین بشن بهشون براشون مهم نیست. ما باید اسلام رو نابود کنیم. 1400 سال درگیر این موضوع هن، خسته هم نمیشن. دابرال متکبرین. این امروز خوندید تو دعای ندبه، قطع کننده پشت مستکبرین. امام زمان میاد ارتباط مستکبرین این زمان رو با گذشته قطع میکنه، عقبه دشمن رو از بین میبره، عقبه دشمن رو از بین میبره. یکی از کارهایی که به ما سفارش کردن اینه دیگه، قبل از ظهور امام زمان اقتدا کنی به امام زمان. امروز تو دعای ندبه، هر روز تو دعای ندبه، همین الان رفتی روز جمعه روز امام زمان، اون فرازها رو بخون، اینه 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 ها رو بخون، اینه مبید الاطاعت و ملده، اینه مستأصل و اهل الاناد و تزلیل و الالحاد. اینا همه مأموریت های ماست، اینا همه تکالیف حسینی هاست. تو باید اهل اناد و تزلیل رو، تو باید مستکبرین و طرفدارانشون رو مستأصل کنی، بیچارشون کنی. آ چرا؟ الان آقای رئیس جمهور ما دارن میگن ما کم کم تو این دو سال تونستیم تنش هامونو با امریکا کم بکنیم، ملت ایران نزدیکتر شدن. نه این حرفا نیست، چون برداشت شخصی شو داره میگه. تو این دو سال من تمام استان ها رو رفتم، بسیاری از شهرستان ها رو هم همینجور، هیچ کجا من ندیدم ملت به امریکا نزدیکتر شده باشن. ذره اعتماد در دل مردم ما نسبت به امریکا ایجاد نشده. اقسم بالله شهادت میدم اینجوری نیست. حتی اگر ملت و ولایت اجازه دادن در شما به خاطر منافع ملی، مصالح ملی وارد مذاکرات هسته‌ای بشید، هیچ کی به اینا خوشبین نیست. به امریکایی‌ها هیچ کی خوشبین نیست. میگن حالا صبر کنید. امروز نماز جمعه تهران هم میگفتن آی جنتی. من حالا برجام وقتی نتیجه داده که شما ببینید تحریم ها برداشته شده، اصلا برجام برای این بود که تحریم ها برداشته بشه، مذاکرات هدفش این بود که تحریم ها برداشته. مقام معظم رهبری فرمود هدف مذاکرات، اصرار اینها بر مذاکرات، تحریم ها برداشته بشه. خود نشستیم ببینیم، ما عجله نداریم، ما عجله نداریم، اما اعتماد هم نداریم. چطور میتونیم به کسی اعتماد کنیم که به ما ذره اعتماد نداره؟ چجور ممکنه؟ او ما رو دشمن خودش میدونه، چطور میتونیم ما او رو دشمن نگیریم؟ خلاصه جوان، فکر نکن که شما نقش نداری، شما نقش دارید. گاهی اوقات یک ملتی مینشینه تماشا میکنه یک نفر حرکت کنه. یک جوان به نام سید روح الله، چند سالش بود امام اعلامیه قیام داد؟ حدود 30-40 سال. پاش وایساد 80 سالگی نتیجه گرفت. 1320 اعلامیه شو داد، 1357 نتیجه گرفت. اگر نگاهت به کربلا باشه اینجوریه، امام حسین یه نفر بود، وحید، اما ایستاد. اون موقع نتیجه نداد، الان نتیجه داد. حالا مقدرات الهی چیه؟ نمیخوایم در مقام مقایسه بر بیاییم. معاویه الان بر کرسی حاکمیت تکیه داده، دقت کنید. ما میخوایم سندامونو بگیم که چرا میگیم ابا عبدالله الحسین اگر در کربلا به شهادت رسید، این محصول فتنه امت اسلامیه، نه فقط خیانت کوفیان. خیانت کوفیان دیگه اون دست آخرشه. بله، کوفیان یه عده‌شون رو تهدید کردن، یه عده‌شون رو تطمیع کردن، یه عده‌شون رو تطمیع هم نکردن، فقط بهشون وعده دادن. این کوفیان امتحانشون رو زمان امیرالمومنین پس دادن، زمان امام حسن مجتبی هم پس دادن. منتظر نداریم که زمان امام حسین اینا خیانت نکنن. اگر بگیم امام حسین رو کوفیان کشتن، به امام حسین ظلم کردیم، ما ظلم کردیم، چون کوفیان انقدر پستن، انقدر حقیرن، انقدر ذلیلن. امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا فرمود مسئلتی الله تکونو لنا ولا علینا. انقدر شما کوفیان پست و حقیر هستید، من درخواستی که از شما کوفیان دارم اینه که نه با ما باشید نه بر علیه ما باشید، یعنی اصلا بود و نبود شما علی سویه است. چقدر یه ملتی باید خار باشن مورد اینجوری خطاب امام معصوم قرار بگیرن؟ بود و نبودشون علی سویه است. بعد ما بگیم این کوفیان که بود و نبودشون علی سویه است، بود و نبودشون فرقی نمی کنه، اینها تونستن حسین ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت برسونن انقدر مظلومانه؟ رفتن به معاویه لعنت الله علیه گفتن که حسین لکنت زبان داره، بهش بگو بره منبر. بالاخره اینا اومدن نشستن شدن حاکم اسلامی دیگه، مسلط شدن بر آل پیغمبر. خود این مهمه دیگه، تو دستگاه سیاسی میدون دادن به طیف مقابل یه جوری حقیر کردن طیف مقابله. حواستون جمع باشه، تو وقتی پات جای محکمیه بگی خب حالا دشمن من بیاد یه براندازی کنه، یه دوری بزنه، او هر کاری بکنه زیر چتر حکومت تو داره میکنه، رضا تحقیر میشه، تحقیر میشه. بذارید من همینجا یه نکته ای رو بگم، بعضی از اینایی که میبینید مخالفن ولی دم بر نمیارن، حواسشون جمعه ها. خب آقا اجازه میدن که اینا مخالفین ابراز وجود بکنن، معلومه دارن هر کسی هر چیز دلش میخواد میگه. وقتی به این راحتی به یه ملت کسی دروغ میبنده کاری نداره، هرچی هم میخوان میگن. آقا مردم خسته شدن از چی؟ مردم از انقلابشون خسته شده بودن که 22 بهمن ها ده ها میلیونی شرکت نمی کردن. چیزی میگی؟ انتخابات ها اینجور نمی اومدن، چی میگی خسته شده؟ از کدوم مردم حرف می زنی؟ ما هنوز انقدر محکم نشدیم خدا با این امتحان ما رو امتحان کنه، امتحان خدای نکرده رجعت امت. نه، حسین بود با این امتحان امتحان شد، علی بود با این امتحان امتحان شد. ما هنوز اول راهیم. اگه یه وقتی خدا مردم رو بگذاره برگردن به طور طبیعی، وقت اون موقع معلوم میشه حتی الیمیز الخبیث من الطیب، اون موقع معلوم میشه کی واقعا پای ولایت هست یا نیست. ما هنوز امتحان نشده، ببین چوری هنوز نشده. ما جنگ کردیم مردم اومدن پای کار، فتنه بود نه دهی مردم اومدن پای کار، فعلا خدا هنوز ما رو امتحانای سخت نکرده. اینو بگم، داریم ذره ذره رشد میکنیم، خدا داره زیر ساخت ها رو محکم میکنه. گفتن امام حسین بگید منبر بره مقابل معاویه دیگه، منبر بره. تو رو خدا ببینید عجب نامردایی هن. معاویه بنشینه در جایگاه حکومت، حکومت اسلامی، ولی جامعه اسلامی، بهش میگفتن امیر المؤمنین. حسین ابن علی بیاد بشه یه سخنران، یه منبری. خود این چه طرح پلیدیه، چه فکر پلیدیه. جایگاه جایگاه حسین ابن علیه. امام حسین قبول کرد، البته معاویه قبول نمی کرد، این پیشنهادو به معاویه دادن قبول نکرد. گفت من یه بار این اشتباهو در مورد حسن ابن علی کردم، بس دیگه در مورد حسین دیگه این اشتباهو نمی کنم. اینا رو نگاه نکنید، شما فکر میکنید حسین ایران در مقابل من بیسته شروع کنه صحبت کردن لکنت زبان میگیره؟ چیزی حالیش بود معاویه لعنتی، میدونست که اینها به نصرت الهیه قدرتشون. تو دستگاه ابا عبدالله الحسین کسی وارد بشه خدا کمکش نکنه. من یادم اون اوائل طلبگی گفتم که خب ما که اصلا سخنرانی که اصلا ما حرف رو میتونستیم بزنیم، لکنت من خیلی داشتم از دوران کودکی، دیم هیچ، فقط روزه میخونیم. تقریبا تقسیم مسئولیت کرده بودیم. پیش خودم میگفتم خب اخوی هستن، ایشون منبر میرن، ما هم روزه خونیم، ما دو تایی با هم میشیم یکی. تا سالهای سال هم سعی کردیم هیچ منبری نریم، گفتیم نمیتونیم حقش رو ادا کنیم، زبانمون نمیگرده، مشکل صحبت میکردیم. رسید قصه گشت رسید به دوران اصلاحات، دیگه گفتیم نه دیگه نمیشه، لکنت هم بذار کنار، بذار باشه. بعد خدا کمک کرد، از همون سال 70 قبلش بود ولی پراکنده، ولی دیگه از همون سال 75-76 دیگه دور افتادیم تو کشور به حول و قوه الهی. هم می دیدیم دیگه فقط نصرت الهیه. من الان بشینم شخصی با یکی صحبت کنیم گاهی اوقات خدا کمک میکنه، معاویه اینو میفهمه، اونم امام حسین. اینکه قطره ای از اقیانوس فضائل و مناقب ابا عبدالله الحسین، اصلا ما اصلا نیستیم، سایه هم نیستیم چه برسه وجود. خلاصه امام حسین رفتن شروع کردن صحبت کردن. خیلی جالبه، این روایت برای امام حسن هم نقل میشه، همون که امام حسین شروع کردن به صحبت، چون میدونستن خیلی معلوم نیست معاویه امان بده برای منبر، همون اول اصل حرفو زدن، حرف آخرو اول زدن، نحن حزب الله الغالبون. حزب الله الغالبون کدوم آیه است؟ سوره مائده، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این ذیلش روایات متعدد رو نگاه کنید، تفسیرش اینه ان حزب الله هم الغالبون، یعنی حکومت پیروز بقیت الله الاعظم که به تحقیق محقق خواهد شد. از همون اول توی دل معاویه رو امام حسین خالی کرد، نحن حزب الله الغالبون، غلبه با ماست، چند سباهی تو هستی معاویه، حرفشو زد امام حسین، نحن حزب الله الغالبون و اطرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الاقربون و اهل بیته طیبون، ما اطرت رسول اللهیم که نزدیکترین کسان به رسول اللهیم. شما صحبت‌های قبل رو در ارتباط با معاویه رو شنیدید، صحبت‌های امام حسن، صحبت‌های امیرالمومنین. خب معاویه میخواد به چی بنازه؟ به قرابتش به رسول خدا. پدرش ابو سفیان پرچمدار لشکر کفر بوده، خود معاویه انانگیر رکاب پدرش بوده، به چی میخواد بنازه؟ چی داره؟ حرفم رو دقت کنید، اینجا مهمه ها. چرا امام حسین داره اینجوری حرف میزنه؟ امام حسین الان داره چه کار میکنه؟ امام حسین در چند کلمه، شاید بگم دو سه دقیقه آقا حرف نزده، چون اینا رو پشت سر هم بخونی شاید سه دقیقه بیشتر نشه. زود معاویه گفت بس دیگه. امام حسین تو این چند جمله داره چه کار میکنه؟ ما اطرت پیغمبر اکرم هستیم که نزدیکترین کسان به رسول اللهیم و اهل بیتی از رسول الله هستیم که پاک و طیب و طاهریم. تو پرونده ما هیچ کسی نمیتونه پیدا بکنه. اگر پیروزیم به خاطر قرابتمون به رسول خداست، به خاطر طهارت و پاکیمونه. و احد الثقلین الذین جعلنا رسول الله ثانی کتاب الله تبارک و تعالی، ما اهل بیت پیغمبر یکی از اون دو امانتی هستیم که پیغمبر بین امتش قرار داده، ما ثانی کتاب الله هستیم، ثقل اکبر اول قرآن، ثقل دوم اطرت. الذی فیه تفصیل کل شیء لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه و المعول علینا فی تفسیره لا یبتئنا تأویله بل نتبع حقائقه. فرماد ما دوم اون اول یعنی کتابی هستیم که پیش روی شماست.
هیچ کسی حق نداره از آیات قرآن سرپیچی کنه، هیچ کسی نداره دستورات قرآن رو نادیده بگیره. بعد تفسیر این قرآن، تأویل این قرآن به عهده ما گذاشته شده، بلکه ما هستیم که به دنبال تحقق حقایق و آرمانهای قرآنیم. پس فأطیعونا فإن طاعتنا مفروضه ان کانت بطاعت الله و رسوله مقرونه. می فرماد پس مردم، ما دوم کتاب خداییم. این گونه هم نیست که با کتاب خدا مرتبط نباشیم، حقایقش در دست ماست، ما محقق کننده اصول قرآنیم، ما تفسیر کننده فصول قرآنیم. باید از ما اطاعت کنید، چون اطاعت ما مقرون به اطاعت رسول خداست. از ما اگر اطاعت کنید، از رسول الله اطاعت کرد. شما این رسول الله تو این جامعه چه جایگاهی داره؟ امروز همین امروز تو جامعه ما رسول الله خیلی جایگاه حاکمیتی نداره تو انظار عمومی مردم. رضا میان فتنه میکنن، میگن آقا کی گفته علما باید حکومت کنن؟ بفرمایید، مشکلات رو برمیدارن، برجسته میکنن، بعد میگن بیا حکومت افتاده دست روحانیت، اینچنین اونچنان شده. یا چند سباه قبل میگفتن ولی فقیه جایگاهش یه جایگاه تشریفاتیه، باشه احترام داره، اما دیگه تو دولت دخالت نکنه، تو مجلس دخالت نکنه، تو قضا دخالت نکنه. مجلس ششم چه عصبانی شدن از این که مقام معظم رهبری تذکر داد، این چه وضع ارشاده، چرا قوانینی تصویب نمی کنید جلوی این همه ولنگاری رو بگیرید؟ هر چی دلش میخواد چاپ میشه، اینجا انتشار پیدا میکنه. خب اون موقع بیشترین ارتباط با کتاب بود، هنوز رسانه های جمعی مجازی اینا را نیفتاده بود، بیشتر با کتاب بود. اون موقع مقام معظم رهبری میفرمود چه وضع ارشاده، علنن صریحن دارن عملیات آلوده سازی جامعه رو انجام میدن این کتاب ها. یعنی چی شما قواعدی رو تو مجلس تصویب کنید که هر کسی هر جوری خواست کتاب چاپ کنه؟ اون موقع کتاب تقریبا محور بود، الان دیگه به کتاب خیلی نمیرسه، یعنی شبکه‌های جمعی همه چی توش هست. اون زمان میتونستن با یک نفوذ در وزارت ارشاد، نفوذ در دستگاه‌های دولتی فرهنگی، راه نفوذشون تو خانواده‌ها و جوان‌ها رو باز بکنن، اما الان دیگه به اونم نیاز ندارن، موبایل دست هم است. این برنامه‌ها، این اون موقع زمان امام حسین علیه السلام، رسول الله جایگاه حاکمیتی هم داره. یعنی امام حسین داره از این جایگاه پیغمبر حرف میزنه. این معناش چیه؟ این معناش اینه که مردم نگاهشون به پیغمبر چنین نگاهی هست، کلم الناس علی قدر عقولهم. امام حسین داره بر اساس میزان درک و فهم مردم صحبت میکنه. درک و فهم مردم این هست، معاویه خود رو خلیفه رسول الله جا زده، رسول الله حاکمه، رسول الله نبرد کرده، رسول الله فتح کرده، رسول الله غنایم را آورده در بلاد اسلامی تقسیم کرده، رسول الله آمده کفر رو عقب زده، رسول الله دست یهود و نصارا رو قطع کرده. معلومه فضا چه فضاییه. امام حسین می فرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. شما باید از قرآن اطاعت بکنید، از ما اطاعت کنید، به خاطر اینکه اطاعت ما مقرون اطاعت رسول الله است به واسطه این آیه. آیه قرآن فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، ما اولی الامریم. همان گونه که باید رسول الله رو اطاعت کنید، باید ما رو اطاعت کنید. این کیه؟ این زمان حیات معاویه لعنت الله، هنوز معاویه نمرده. و قال ولو ردوه الی الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. حرف اصلی اینجاست، نفوذ. می فرماد اگر شما اطاعت کنید از ما شیطان براتون مسلط نمیشه. پس یکی از مشکلات اساسی امام حسین علیه السلام این بود که مردم قبل از اصلا هجرت خروج و قیام امام حسین، زمان حکومت معاویه، قبل از قصه یزید و درگیری ها، مردم اون موقع از اطاعت ائمه هدا سرباز زدن، اون موقع احکام قرآن رو پشت سر انداختن، مردم اون موقع خیانت کردن، امت پیغمبر اون موقع از اولی الامر جدا شدن. بعد امام حسین علیه السلام می فرماد برای اینکه شیطان براتون تسلط پیدا نکنه، نفوذ نکنه در لایه های این جامعه اسلامی، یکی از راه های خیلی مهمش مقابله با نفوذ شیطان اینه که تابع ولایت باشید. تابع ولایت باشید میتونید مقابل شیطان قد علم کنید. تا این جمله رو گفت معاویه خیلی میفهمید نامرد. حرف امام حسین رو مردم قبول ندارن؟ مردم قبول دارن، فقط اطاعت نمی کنن. ببین امام حسین هیچ شرحی نداد این دو جمله رو، چون همه میدونن اولوالامر حسین ابن علیه. جابر ابن عبدالله انصاری پرسید از پیغمبر اولوالامر کیه در این آیه قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم. پیغمبر اکرم گفت جابر، دونه دونه شمرد، امیرالمومنین حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین، شمرد تا امام زمان، اولوالامر اینها اسم بود. همه میدونن منتها سر باز زدن از اطاعت این اولی الامر، این باعث شد شیطان و دسائس شیطان بتونه تو جامعه اسلامی نفوذ بکنه. یادتون اونجا امیرالمومنین فرمود ان فی سلطان الله عصمت لامرکم، نظام شما رو، انسجام شما رو امام و ولی حق حفظ میکنه. خب اگه مردمی از امام و ولیشون جدا شدن چی؟ چه اتفاقی میفته؟ اون موقع راه نفوذ خیلی آسون میشه. معاویه میشه حاکم، معاویه‌ای که دشمن 100% اسلامه. امیرالمومنین به مردم میفرمود بابا ما قرآن نخوندید قاتلو ائمه الکفر، اینو صریح امیرالمومنین میفرمود، شما که شیعیان منید چرا تردید کردید در جنگیدن با معاویه؟ مگه قرآن نمیخونید قاتلو ائمه الکفر؟ به والله این معاویه ائمه کفره. تو اگر از امامت اطاعت نکنی مجبور میشی از ولی شیطان اطاعت بکنی، از ائمتون ید اون الان نار اطاعت بکنی. چرا؟ چون اون میاد مسلط میشه. قرآنه لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. تفضل الهی ولایت آل پیغمبر امام عادله، اگه اینو پس بزنید همتون میشید تابع شیطان. شیطان در بستر عدم اطاعت از ولیه که نفوذ میکنه. عجب فکری داشتن، ما فکر میکردیم 4 آدم سیاسی حقیر پستن به خاطر 4 دنیا میخوان پولی به جیب بزنن، اعتبار اجتماعی پیدا کنن، با جریان ولایت فقیه در این نظام مقابله میکنن. عقبه این ماجرا خیلی خوب فکر کرده بود، خیلی دقیق تو سالهای اصلاحات فکر کرده بودن، خیلی دقیق فکر کرده بودن. میخواستن مردم رو از ولایت جدا کنن، این یعنی حکومت دوگانه. مردم رو از ولایت جدا میکردن، این قرآنه، شیطان مسلط میشد، یعنی امریکا مسلط میشد، طاغوت مسلط میشد. رمز تسلط و نفوذ شیطان، رمز نفوذ شیطان و تسلط شیطان جدایی مردم از ولایت. این قاعده قرآن، این کلام امام حسین. معاویه تا این جمله رو شنید که از من اطاعت باید بکنید به دلیل قرابت به رسول الله، به دلیل اینکه اساسا اطاعت ما رو خدا قرار داده، تا این جمله رو گفت برگشت گفت حسین بسه دیگه. ابا عبدالله ادامه داد احذرکم الاسغاء الى حطوف الشیطان بکم فانه لکم عدو مبین. آخه ماها شیطانو حرف شیطان گوش کردن و فقط مثلا توی خدای نکرده یه دروغ گفتن، یه غیبت کردن، یه نگاه حرام کردن، نه، شیطان فقط تو این جاها نیست. یه مالی رو جابجا کردن، یه حق مؤمنی رو ضایع کردن، شیطان فقط این جاها نیست. این آیه قرآن رو خوندن، احذرکم الاسغاء الی حطوف الشیطان بکم فانه لکم عدو مبین. این زمزمه ها، این وسوسه های شیطان رو من شما رو ازش پرهیز میدارم. اون دشمن شماست. فتکون و اولیائهی، اگر بخواید حرف شیطان رو گوش بدید میشید جزء اولیاء شیطان، که قرآن میفرماد الذین قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه و قال انی بریء منکم. شیطان نسبت به اولیاءش وفا نداره. جنگ بدر یادتونه؟ امام حسین داره میگه که من با شما هستم، شیطان پشت شما رو خالی میکنه، شیطان پای شما وای نمیسته. شیطان همه رو تحریک و تحریز کرد برای جنگ بعد، فکر میکرد پیروز میشه بیچاره. با شما هم هستم، همراهتون هستم. دیگه دید ورق برگشت، مثل اینکه خدا با جنودش آمده داره کمک میکنه به رسول خدا. اوضاعی که در عالم شیطان دید برگشت، که من بریه از شما، من با شما کاری ندارم، به من ربطی نداره. پاشو کشید کنار، بدبخت لشکر کفر و شرک مقابل لشکر پیغمبر تنها قرار گرفت. ترسیدن، تو دلشون خالی شد، تو دل لشکر کفر خالی شد، جنود الهی پیروز شد در جنگ بدر. شیطان عقب نشینی کرد، میگه شیطان پشتتونو خالی میکنه، یه وقت فکر نکنی این پشت هست. چقدر این حرف امام حرف حکیمانه ایه. امریکا شیطان بزرگه، جلو چشم ما، ما دیدیم دیگه چجوری پشت عراقو خالی کرد. همین داعش، حالا خواهید دید، الان داره مهمات و امکانات برای داعش میفرسته، چند برابر گذشته از اون موقع که جنگ روس هم پیش اومده که هیچی. حالا خواهید دید همچی که احساس بکنه تو این نبرد شکست میخوره، خواهید دید چگونه پشتش خالی میکنه، همونجور که پشت منافقین خالی کرد. الان منافقین کجان؟ چریکای فدایی خلق کجان؟ توده ایا کجان؟ مجاهدین خلق کجان؟ رجبی کجاست؟ آواره، بدبخت، سرگشته، همونایی که یه مدت میدانداری میکردن برای صدام، خوش رقصی میکردن، پاسدار رو میگرفتن پوستش رو تیکه تیکه میکندن، بسیجی رو میگرفتن پوستش رو میکندن، تو پوستش کاهپر میکردن، آتیش میزدن در کردستان، بسیجی رو مینداختن تو روغن داغ، روستا رو جمع میکردن تماشا کنه. همونایی که میدونداری میکردن یه روز بوشن. شاه مگه پشتش نبودن؟ چی شد؟ بدبختاش میمرد، بیمارستانهای امریکا قبولش نکردن. امام حسین میفرماد شما میخواهید باقی بمونید؟ بابا باقی هم بخواید بمونید، شیطان کسی نیست که بتونید بهش تکیه کنید. معاویه رو میبینید پشتتون رو خالی میکنه، این آدمی نیست که پشتش بخواید بهش تکیه بکنید. وعده سر خرمن، در باغ سبز امریکا به شما داره نشون میده امروز. چرا؟ چون فکر میکنه امت اسلامی یه بار گول معاویه رو خورد دوباره میخوره. البته بعید نیست بخوره، چرا نخوره؟ چرا نخوره؟ تا وقتی توی خود ما کسانی باشن نگاهشون به امریکا یه نگاه خوشبینانه باشه، چرا بعضیا گول نخورن؟ میخوان جامعه شما رو ببرن جامعه ای که فردا روزش حسین بکشید، جامعه ای که حسین ابن علی رو کشت، جامعه ای بود که به معاویه اعتماد کرد. این کلام صریح حسین ابن علیه، انتم ابن حرب و اشیاءه تعتمدون، شما به معاویه به ابو سفیان اعتماد کردید و ایانا تخذلون، ما رو تنها گذاشتید، به ما اعتماد نکردید. تا امروز مردم ما قدرشناس بودن، انشالله قدرشناس هم خواهند بود، اعتماد کردن به ولی فقیهشون، به امامشون، امام ایستاد. الان اعتماد کردن به رهبرشون، رهبرشون ایستاده، نشونم داده ایستاده. وقتی امت اسلامی همه لال بودن، وقتی 5000 نفر حاجیشون رو کشتن در منا، یه نفر فریاد زد، یه نفر فریاد جدی زد، فریاد عملی زد. ما پاسخمون پاسخ سخت و خشنیه، در میدان عمل هم نشون داد. سردار سلیمانی رو فرستاد برو الان سو روسیه، چنان جهنمی برای داعش درست کرد. جبهه میدانی کف امریکا و اسرائیل کیه جز داعش؟ 5000 نفر از ما کشتید، حالا ببینید، ببینید در جبهه داعش چند هزار نفر از شما به درک واصل خواهد شد. بعد پستهای رذل حقیر در همین شهر قم و خیلی جاهای دیگه بیان تو دل بچه‌ها رو خالی کنن نسبت به ولایت، نسبت به رهبری نظام، در لباس تقدس، در لباس تهجر، در لباس عصمت، اهل بیت، ولایت، شیعه. پستر از اینها انسان نیست، اینها که سر سفره ولایت می نشینن اما دلشون با معاویه است. لااقل زمان معاویه یه عده سر سفره معاویه می نشستن، دلشون با حسین بود. به مراتب اینهایی که سر سفره ولایت نشستن و دلشون با معاویه است پستر از اونها. اینهان که امام رضا فرمود بدتر از دجالن. زیر سایه ولایت نشستی زندگی میکنی، تو دل جوانها رو نسبت به اعتماد به رهبر و ولیش تو دلش رو خالی میکنی، بی خبر از خدای بی همه چیز. لعنت به اون تقدسی که تو داری، شیطان مسلط شده بر تو. حواستون جمع باشه جوانا، خیلی جمع. وقتی 120 ملیت تو اجلاس سران عدم تعهدها در ایران چند سال پیش جمع شدن، از اون شاخ افریقا گرفته تا اروپا و آسیا و جای دیگه، وقتی برگشت گفت آقا، تو همون اجلاس سران برگشت گفت آقا، مسلمانم نبود، گفت ما به پشتگرمی شما در اون گوشه افریقا با امریکا مبارزه میکنیم، خدا شما رو برای ما نگه داره. مسلمان هم نبود، او میفهمه باید به کی تکیه کنه. حواستون رو جمع کنید، ارتباط ملت ایران با امریکا نزدیک بشه یعنی اعتماد ایران به امریکا نزدیک بشه. همین حرفی که مشاور رئیس جمهور زد، اگر این تحقق عملی بخواد پیدا بکنه، که گفت همین سال گذشته که ما دیگه تخاصمی بین ما و امریکا وجود نداره، باید بریم سریعتر اعتماد ایجاد کنیم. اگر این حرف که حرفه، کلمتون هی قائل هو و قائلها که نه هی قائلها، اگر این حرف اجازه بده ملت ایران تحقق پیدا کنه، اگر ملت ایران اجازه بده اعتماد نسبت به امریکا در این جامعه ایجاد بشه، همانا به مسلخ بردن حسین همان. با این شروع شد. دشمن چجوری نفوذ میکنه؟ بی اعتماد میکنه تو رو نسبت به ولایت، اعتمادت رو جلب میکنه نسبت به ولی شیطان و کفر. این کلام حسین ابن علیه، این ریشه کربلاست. امام حسین میفرماد شیطان کسیه که پشتتون رو خالی میکنه وقتی احساس خطر کنه. قول انی بری ام منکم، همچی که خطر دید نه جنگ بعد داره مغلوبه میشه، گفت من دیگه با شما نیستم. فتلقون للسیوف ضربن وللرماح وردا وللعموده حتما وللسهامه غرزا. بعد اون موقع دیدید که باران تیرها و نیزه ها به سر مشرکین نازل شد، مشرکین شکست خوردن. ثم لا يقبل من نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خيرا. تا این جمله رو گفت که در این زمان اگر بخواید اعتماد کنید به شیطان، با جدایی از امام و ولیتون و اعتماد به شیطان بخواد زندگی بکنید پشتتون خالی میشه. بعد خدا به میدان میاد شما رو ذلیل و خار میکنه، اون موقع دیگه مؤمن بودن تو اثری نداره، ایمان دیگه فایده ای نداره. بلا فاصله معاویه برگشت گفت حسبک یا ابا عبدالله قد بلغت، بست حسین، اونی که میخواستی بگی گفتی، نذاش ادامه بده. اصل ماجرا رو امام حسین رو کرد. پس مسئله اول چیه؟ این که یه وقت فکر نکنیم من و شما در سرنوشت حاکمیت اسلامی بی تأثیریم. تک تک آحاد امت اسلامی در سرنوشت کربلا تأثیر داشتن. امت پیغمبر امتن، هر روز داریم میخونیم، همین الان هر روز داریم قبل منبر میخونیم، لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. آه مگه اهل مدینه اومدن کربلا بکشن حسینو؟ نخیر. پس چرا میگی امتن امام صادق؟ بگو قومن، جماعتی. چرا میگی امت پیغمبر اسبش رو زین کرد برای کشتن حسین؟ مدینه که نیومدن که، خیلی جای دیگه هم نیومدن. پس این یک اصل، تک تک آحاد جامعه اسلامی در سرنوشت حکومت اسلامی تأثیر دارن. اولا اینو متوجه شو، یه وقت نگو به من ربطی نداره. تمام اتفاقات امروز به شما ربط داره، تمام باورهایی که امروز تو جامعه داره نشر میشه، این باورها بنشینه در ذهن و قلب مردم، شما مسئولیت داری. اگه باور درستیه باید کمک کنی که این تبدیل به یک یقین بشه، اگه باور غلطیه باید جلوش بیستی، جلوش بیستی. اگر جامعه رسید به جایی که جامعه ابا عبدالله رسید، معاویه رو پذیرفت، دیگه مطمئن باش حسین بیاد کشته خواهد شد، هیچکی نمیتونه جلوش رو بگیره، حتی حسین. دارن جامعه شما رو به این سمت میارن، حواستون رو جمع کنید. برای همین مقام معظم رهبری مکرر داره میفرماد دارن نفوذ میکنن شیاطین، نفوذ میکنه دشمن سیاسی، فرهنگی، امنیتی. جلوش وایسید، اعتقادی، نفوذ اعتقادی، نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی، نفوذ امنیتی، جلوش بایستید. چون اگه جلوش نایستادید بعدن بخوای کاری انجام بدی، نه اینجوری نخواهد شد. کوفیان تو خوابم نمیدیدن یک روز دست به خون امام حسین آغشته کنن، دیگه نتونستن مقاومت کنن. خب امام حسین برای چی رفتی فدات بشم؟ من چجوری میتونم این درس رو به آیندگان بدم جز این که خودم و خانوادم رو بردارم به این میدان ببرم بگم ببینید شما از من عزیزترید؟ وقتی تو جامعتون اعتماد به شیطان بزرگ، اعتماد به حاکم کفر ایجاد شد، حسین هم باشه خیمه هاش تاراج میره، عزیزانش کشته میشن، شما فکر میکنید آینده دیگه برای شما حرمتی میمونه؟ نگاه کن این صحبت امام حسین، بر حذر باشید از سلطه شیطان، از نفوذ شیطان. این بحث نفوذ، زمزمه های شیطان. اون موقع جلوی نفوذ رو نگرفتن مردم تو مدینه، رسیدن به کربلا. اگه امام حسین خودش به میدان نمی اومد کسی باور نمی کرد. تکلیف داره از ابتدا جلوی نفوذ بیسته. اگر الان ما مقاومت نکنیم بعدن دیگه نخواهیم توانست. بهترین اولیاء خدا هم بیان جلو چشممون پاره پاره میشه بدنشون، هیچ کاری از دستمون نمیاد، آذلیل میشه، آخار میشه، خار میشه. رسید به این سرزمین، فرمود اینجا چی نام گذاشتن؟ یه بادیه نشینی بود. آقا فرمود اینجا اسمش چیه؟
خب آقا نینوا. ها فرمود اسم دیگری داره؟ عرض کرد آقا اینجا رو قاضریه هم میگن. بازم نام دیگری داره؟ حسین دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
این کربلا رو میبینی؟ روایاتشو خوندیم وقتی داشتیم میرفتیم کربلا با هم دیگه تو کاروان. من براتون اونجا هست که شما خودتون هم دیدید روایاتشو، کامل الزیارات روایاتش هست. او هزاران سال قبل از این که مکه بخواد وادی مقدسی باشه، کربلا وادی مقدسی بود برای ملائکه. خدا این قطعه رو از بهشت برداشت آورد روی زمین قرار داد. میخواید حسینم رو بکشید؟ من نمیذارم خون حسینم هر جایی رو زمین ریخته بشه. خدا لا اله الا الله. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. خدا حتی قتلگاه حسینش رو هم از عرش آورد، از بهشت آورد. رسید گفت آقا اینجا رو کجا میگن؟ آخر گفت آقا کربلا هم گفتن. اللهم انی اعوذ بک من کرب و البلا.